آن، چنان که از عنوان این برنامه یعنی حدیث در گذر زمان برمی آید، در آن به تاریخ حدیث می پردازیم و از دوره های متعدد آن سخن می گوییم. موضوع کنونی برنامه بررسی حدیث در عصر امیر مؤمنان علیه السلام است. در برنامه های پیشین به شیوه های آن حضرت در نشر حدیث اشاره کردیم. درباره میراث حدیثی آن بزرگوار نیز باید گفت، علی علیه السلام همراه همیشگی پیامبر در همه رخدادها و موضوعات مهم بوده و روایات فراوانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده و برای دیگران و آیندگان گزارش کرده است. البته افزون بر نقل سخنان و سیره پیامبر، مکتوبات حدیثی امام اول شیعیان در عصر نبوی نیز جایگاه مهمی در تاریخ حدیث دارد. گزارش های متعدد و متنوعی از سه مکتوب حدیثی علی علیه السلام در دست است. یکی صحیفه امام علی علیه السلام، دیگری کتاب آن حضرت و سوم مصحف آن بزرگوار. از روایات و گزارش های تاریخی برمی آید که صحیفه عنوان مجموعه نوشتار کوچکی بوده که همراه علی علیه السلام بوده و در غلاف شمشیر ایشان نگهداری می شده است. این مجموعه حدیثی در منابع حدیثی اهل سنت در کانون توجه قرار گرفته و احادیثی از آن در کتاب‌های معتبر آنان مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است. اما کتاب امام علی علیه السلام نگاشته ای بوده بسیار بزرگ و مفصل که از ودیعه های امامت و از مبادی علوم امامان علیهم السلام محسوب می شود. این کتاب در اختیار توده مردم قرار نگرفته و تنها شماری از اصحاب خاص امامان آن را دیدند. از این کتاب در منابع حدیثی شیعه فراوان یاد شده است. ائمه علیهم السلام نیز بدان استناد کرده و احکامی از آن را برخواندند. از جمله امام باقر علیه السلام فرموده است، در کتاب علی علیه السلام دیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده، هنگامی که از پرداخت زکات دریغ شود، زمین برکات خیش را از مردم دریغ می کند. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، حجت الاسلام و المسلمین سبحان نیا بحث درباره کتاب علی علیه السلام را پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه که توفیق داریم در محضر شما مروری به تاریخ حدیث شیعه می اندازیم. در بحث گذشته و برنامه پیشین رسیدم به بیان مکتوبات حدیثی امام علی علیه السلام. در میراث حدیث علوی در دوره پیامبر اکرم سه کتاب گزارش شده که حضرت علی علیه السلام داشتند. کتاب اول صحیفه علی، دوم کتاب علی و سوم مصحف علی علیه السلام نام برده شده. درباره صحیفه علی سخنانی گفته شد. درباره کتاب علی یعنی نوشته دوم نیز مطالبی به تفصیل بیان شد و در انتهای آن رسیدیم به یکی دو تا از ویژگی های کتاب و علی که در این برنامه خدمتتون تقدیم میکنم و سپس به معرفی مصحف امام علی میپردازم. از نکاتی که درباره کتاب علی در منابع حدیثی ما گفته شده نام های این کتاب است. کتاب علی علیه السلام همون مجموعه بزرگی که احادیث متنوع حضرت علی از پیامبر است، پیامبر بیان فرموده، امیرالمؤمنین نوشته، این کتاب با نام‌های مختلفی گزارش شده. جامعه، جعفر و صحیفه الفرائض سه نامی است که به این کتاب گفته شده. یعنی در منابع حدیثی وقتی از مکتوبات امیرالمؤمنین اسم بردن، به جعفر یا جامعه یا صحیفه الفرائض پرداختند و درباره این جعفر یا جامعه مطالبی گفتند که دقیقاً همان مطالبی است که درباره کتاب علی است. بنابراین می توانیم حدس بزنیم چون محتوا یکیه، خصوصیت‌ها دقیقاً همسان هست، نام کتاب علی نامش جعفر هم بوده. جعفر هم بهش میگفتند، جامعه هم میگفتند، صحیفه الفرائض هم میگفتند. نکته دیگه درباره کتاب علی حجم اون هست. عرض کردم حجم مفصل و بزرگی داشته. در یکی از متون حدیثی که از یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام ان احدهما علیهما سلام گزارش شده، حجم این کتاب اینگونه گزارش شده که همچون توماری بوده که وقتی جمع می شده به کلوفتی یک ران شتر می شده و وقتی اون رو باز می کردند 70 ذراع می شده. آنطوری که ما می شناسیم حدوداً هر ذراع نیم متره و 70 ذراع می شود یک توماری به طول 35 متر. و این مسئله درباره کتاب علی علیه السلام و حجم اون در این حدیثی که جناب صفار در کتاب بصائر الدرجات گزارش کرده، این حجم نیز گفته شده. آخرین نکته‌ای که درباره کتاب علی خدمتتون عرض کنم این هستش که برخی از یاران امامان ما نیز این کتاب را دیده بودند. با آنکه این کتاب از میراث نبوت و میراث امامت به شمار می آمده و نزد امامان دست به دست منتقل می شده و اکنون در محضر مبارک امام زمان علیه السلام است، اما بعضی از یاران امامان ما و حتی بعضی از یاران سنی امامان ما نیز این کتاب را دیده بودند. طبق نقل هایی که به ما رسیده، حکم ابن عتیبه یا حکم ابن عیینه یک نفرند، دو نقل در اسمشون گفته شده، از علمای اهل سنت. محمد ابن مسلم از صحابی های یاران امام باقر و امام صادق علیه السلام، اظافر سیرفی، زراره و ابو بصیر از یاران امام صادق علیه السلام از افرادی هستند که این کتاب رو دیدند و گزارش کردند. زراره از جمله این افراد کسیه که این کتاب رو گرفته و بخشی از اون رو، یعنی کتاب الفرائض آن را کامل خونده. کتاب الفرائض که همون مباحث ارث و احکام ارث است رو زراره کامل خونده و مطالعه و ملاحظه کرده، به طوری که اصحاب امامان ما، یاران امامان بعدی، می اومدن به رأی زراره و نظر زراره مراجعه می کردند و احکام ارث رو از او می آموختند و از او سوال می کردند که شما که کتاب الفرائض کتاب علی علیه السلام رو دیدی، مسئله ارث در این مورد خاص چگونه می شود؟ و جناب زراره با مراجعه و مطالعه این کتاب مرجع حل و فصل سوالات در بحث ارث بوده است. تقریبا این مجموعه اطلاعاتی است که از کتاب علی علیه السلام می توانیم امروزه داشته باشیم و اون رو به این شکل بشناسیم. امیدواریم و از خدای متعال مسئلت داریم، آرزومندیم که انشالله با ظهور پربرکت امام زمان علیه السلام فرصت شود این کتاب و این مکتوبه ارزشمند رو شیعیان ملاحظه کنند و از معارفش بیشتر از گذشته استفاده کنند. این دو نوشته و دو مکتوبه از امام علی، صحیفه علی و کتاب علی. سومین نوشته و مکتوبه‌ای که از علی علیه السلام گزارش شده و به دوران همراهی با پیامبر هم اختصاص داره، کتابی است با نام مصحف علی.
یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا
مصحف که به اصطلاح و تعبیر یاران پیامبر و طبقه اصحاب پیامبر به نسخه هایی از قرآن مکتوب اطلاق می شده و هر یک از یاران یا بخشی از یاران دارای مصحف هایی بودند، یعنی آیات و سوره های قرآن را، آن بخشیش رو ممکن بود کامل نباشد، بخشی از آیات و سور قرآنی را که از پیامبر شنیده بودند در این نوشته های خود جمع و ضبط و کتابت کرده بودند، مصحف به این نام، به این معنا استفاده می شده و به نسخه ای از قرآن مجید اطلاق می شده که نزد افراد خاصی موجود بوده. مثلا مصحف عبدالله ابن مسعود، مصحف عبی ابن کعب، مصحف علی علیه السلام از جمله مصاحفی بوده که یاران پیامبر همه یا بخشی از سوره ها و آیه های قرآنی رو در آن نوشته بودند. درباره این مصحف ها گزارش شده که گاهی آن فرد صحابی در کنار یا حاشیه سوره ها و آیه های قرآن مطالبی تفسیری نیز می نوشتند و این مرسوم بوده، به طوری که حتی گاهی فهم خودشون رو و دریافت خودشون رو هم در کنار این مصحف ها می نوشتند. به ویژه مصحف عبدالله ابن مسعود در این زمینه معروفه که یک اختلاف برداشت هایی در بیان های تفسیریش با بقیه مصحف ها داشته. در هر صورت کتابی که در کتاب های امام علی علیه السلام به شمار اومده و ذکر شده مصحف اون حضرت هست. معروف است که این مطالب رو حضرت علی در زمان پیامبر می شنیده و می نوشته، اما پس از رحلت پیامبر و پس از فراغت از تجهیز و غسل و کفن و دفن بدن مطهر پیامبر اکرم امیرالمؤمنین، پس از فراغت از این امور نشستند در منزل و مصحف خود را جمع کردند و مصحفی را نوشتند و یکسان کردند که در حاشیه اون به مطالب تفسیری و علوم قرآنی پرداختند. شاید چندین روز یا چندین هفته طول کشید که امیرالمؤمنین از این کار فراغت یافت و طبق نقلی که به ما رسیده روزی به مسجد آمدند و نزد خلفا و کسانی که در اون مسجد حضور داشتند و زمام امور رو به دست داشتند کتاب را نشان دادند و بیان فرمودند که در این کتاب، در این مصحف، همه آیه های قرآنی که بر پیامبر نازل شد همراه با مطالب تفسیری، اسباب و نزول، بیان عام و خاص آیه ها و سور، مطلق و مقید، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، سنن، آداب، کیفیت عمل به آیه ها و معارف قرآنی ذکر شده و حضرت آن را به جامعه اسلامی عرضه کردند و پیشنهاد دادند که از این استفاده کنند. متاسفانه مورد قبول واقع نشد و حضرت امیر آن را به منزل بردند و این مکتوبه ارزشمند، این مصحف قرآنی همراه با تفاسیر و علوم قرآنی که از خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیرون آمد مورد استفاده مسلمان ها قرار نگرفت و آن حضرت این کتاب رو دست به دست و نسل به نسل به فرزندانشون سپردند، به طوری که میتوان گفت امروز این مکتوب ارزشمند نزد امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد و حاضر است.
يا سيدي يا سيدي يا عصمة الأثيم والجاه يا سيدي يا سيدي يا عصمة الأثيم والجاه يا قاسم الجنة والنار يا سيدي يا قاسم الجنة والنار.
خدمت شنوندگان عزیز، در دستبندی که در برنامه های پیش عرض کردم گفتم که مجموعه احادیث علوی را در دو بخش کلی می توانیم ببینیم و تقسیم بندی کنیم. بخش اول مکتوبه های حدیثی که زمان پیامبر امیرالمؤمنین نوشته، بخش دوم مجموعه احادیث امیرالمؤمنین بعد از پیامبر است. در این برنامه و در ادامه این برنامه و احتمالاً برنامه بعد به بیان میراث حدیثی امام علی، احادیث امام علی، موضوعات آن و روش‌ها و شیوه‌های نقل آن در دوره پس از پیامبر می‌پردازم. البته خیلی کلی و مختصرتر در یکی دو برنامه پیش فهرستش رو خدمت شما شنوندگان بزرگوار عرض کردم، اما در این برنامه و در ادامه بحث اندکی تفصیلی‌تر با توجه خاص به بعضی از متون این مبحث رو پی خواهم گرفت. اعتقاد بنده این هستش که در بیان مطالب تاریخی میتوان وارد معارف و متون احادیث نیز شد و خشکی بحث تاریخی را گرفت و لطافت و معنویت مباحث محتوایی و فقه الحدیثی را نیز در اون آورد و ازش استفاده کرد. بسیاری از احادیث امام علی علیه السلام در کتاب‌های مختلف نوشته شده. من قبل از این که وارد میراث حدیثی امام علی در دوره پس از پیامبر بشم و به محتواهای آن بپردازم، گزارش خیلی خلاصه و کوتاهی دارم درباره این که این احادیث کاملا مورد استقبال بخشی از یاران و اصحاب قرار می گرفت و اونها آن را می نوشتند و در نسلهای بعدی و قرنهای بعدی نیز نوشتن احادیث امام علی، تألیف کتابی مثلا با نام خطب امیر المؤمنین یا نامه های امام علی یا حکمت ها و کلمات امیر المؤمنین مرسوم بوده. الان هم بخشی از این کتاب ها برای ما به یادگار مونده. جناب جاهز، عالم معروف اسلامی، کتابی داره با نام مئت کلمه، 100 کلمه ارزشمند، 100 حکمت گوهربار از معارف علوی را در این کتاب جمع‌آوری کرده. یا مشهورترین و معروفترین کتابی که به احادیث امام علی پرداخته است، کتاب شریف نهج البلاغه، اثر ارزشمند جناب سید رضی است. این عالم بزرگوار اسلامی که در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم زندگی می کرده، با توجه به کتابهایی که در اختیار داشته با نام خطب امیر المؤمنین که در دو سه قرن قبل از خودش از خطبه ها و نامه های امیر المؤمنین تألیف شده بود، با در اختیار داشتن این منابع ارزشمند کتاب نهج البلاغه رو تألیف کرد. با این که نهج البلاغه طبق سیاست و تصمیمی که مؤلف آن جناب سید رضی داره فقط بخشی از معارف علوی است، گزیده و چکیده و گلچینی از احادیث امام علی است که به اعتقاد سید رضی که از ادیبان و شاعران بزرگ اسلامی بوده، این مطالب و معارف علوی دارای فصاحت و بلاغت زیبا و در حد اعجازی است که جناب سید رضی اونها را به خاطر زیبایی و شیوایی متنش و بلاغت و فصاحتش جمع‌آوری کرده و جناب سید رضی فراوان در این کتاب تقطیع داره، یعنی بخشی از مطالب رو می آورد، بخشی رو با نقطه چین ازش رد میشه، بخش دیگر رو هم نقل میکنه. به خاطر اینکه ایشون اعتقاد داشته تو این کتاب میخواهد فصیح ترین و بلیغ ترین کلمات امیرالمؤمنین رو بیاره و به هیچ وجه معنای این حرف آن نیست که سید رضی همه نوشته های و مکتوبات و منقولات حضرت علی رو در کتاب خودش آورده. جناب ابن شعبه حرانی صاحب کتاب تحف العقول در قرن چهار زندگی میکرده و حدوداً هم دوره شیخ طوسی بوده. نقل میکنه که اگر تمام خطبه های حضرت علی را که امروز موجود است جمع‌آوری کنیم و تألیف کنیم، به اندازه کتاب تحف العقول میشه. و خود تحف العقول امروز ما میبینیم که حجمش تقریباً دو برابر کل نهج البلاغه است. یعنی ابن شعبه حرانی در قرن چهارم گزارش میکنه از مجموعه خطبه های حضرت علی علیه السلام به اندازه دو برابر نهج البلاغه موجود است، در حالی که جناب سید رضی واقعا گلچینی از این خطبه ها را که امروز ما تعداد اونها را 241 عدد در نهج البلاغه میبینیم جمع آوری کرده. پس نتیجه‌ای که در آخر عرایزم عرض کنم این که آن مقدار از احادیث و معارف امام علی علیه السلام که برای ما به یادگار مونده واقعا یک گلچین و یک مجموعه محدودی است از مجموعه بسیار گسترده‌ای از معارف علوی که متاسفانه امروزه ما به آن دسترسی نداریم، اما همین مجموعه موجود هم بسیار غنی، ارزشمند و پرسود است که انشاءالله خدا به ما توفیق بده با اون انس بیشتری بگیریم و معارف آن را بیشتر بیاموزیم و عمل کنیم. در برنامه بعدی انشاءالله مطالبی درباره میراث حدیثی امام علی علیه السلام گزارش خدمتتون خواهم کرد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از رادیو معارف برنامه حدیث در گذر زمان را میشنوید. این برنامه بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب. در این مجال حجت الاسلام احمد غلامعلی درباره ساختار نهج البلاغه شرح می‌دهند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در این جلسه که جلسه آخر بررسی نهج البلاغه ما هست، به بررسی ساختار نهج البلاغه می‌پردازیم. سید رضی در طراحی نهج البلاغه کتاب خودش رو در 3 فصل سامان میده: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. این گونه در مقدمه می نویسه. اما در نهایت نهج البلاغه در 4 بخش تدوین میشه. بخش 4 که کمتر از اون به عنوان فصل مستقل یاد میشه، بخش کوتاه ولی پر اهمیتی است که پس از حکمت 260 نهج البلاغه با عنوان فصل نذکر فیه شیئا عن اختیار قریب کلامه المحتاج الی التفسیر میاره، که یعنی یه قسمتی رو در حقیقت میاره که نیازمند توضیح بیشتره. هر کدوم از این قسمت ها رو من توضیح کوتاه میدم و براتون ان شاء الله معرفی میکنم. قسمت اول که خطبه، خطبه به معنای سخنرانی کردنه. تعاریف دیگه‌ای هم داره، کلامی که در ستایش خدا، نعت نبی، موعظه خلق باشه، اینها رو هم بهش خطبه میگن. خطبه هایی که سید رضی اینجا آورده همگی این گونه نیست که سخنرانی هایی باشه که بر فراز منبر یا در نماز جمعه بیان شده باشه، نه، ایشون هر اون چیزی که از سخنان علی علیه السلام بوده و یا تناسب با سخنرانی داشته، مثلا دعاها رو هم سید رضی در اینجا آورده. سخنی که حالا حضرت با 1 نفر را هم داشته، این در قالب خطبه شاید جای نگیره، اما سید رضی در اینجا آورده. به هر روی در بخش اول 239 یا 241 سخن از حضرت گرد هم اومده. همونطوری هم که گفتم در جلسات گذشته، تفاوت این شمارش ها با توجه به تقطیعاتش قابل توجیهه. مثلا برخی خطبه 52 و 53 رو 1 خطبه دونستن و 1 شماره زدن. در این فصل که خطبه ها باشه، خطبه های کوتاه در 1 سطر ما داریم، مانند خطبه 9، خطبه 59 و خطبه 61، و نیز خطبه بلندی داریم مانند خطبه 192 که خطبه قاصره باشه در 17 صفحه. پس این خطبه ها با هم دیگه از جهت حجمش متفاوته. خب یکی از کوتاه‌ترین خطبه های نهج البلاغه خطبه 61 که حضرت اینجا می‌فرماید: لا تقاتل الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. پس از من خوارج رو نکشید، چرا که آن که حق را طلب کند و راه خطا پیماید، همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد. یعنی شاید یه فردی طرف حق بره اما خطا بکنه، این رو میشه ازش گذشت، اما یه کسی هست دنبال باطل میره و اتفاقا به باطل هم میرسه. بخش دیگر نامه ها هست که در نامه ها 79 نامه، سفارش، پیمان نامه و دستورالعمل های مولاست که معمولا با عبارت های مانند کتاب، رساله، وصیت و عهد در صدر نامه ها میتونیم اونها رو ببینیم. در میان نامه ها نامه 53 که عهدنامه مالک اشتر باشه در 19 صفحه بلندترین نامه، و نامه های کوتاه مانند نامه 20، نامه دوم و نامه 77 جزء کوتاهترین نامه هاست. بخش دیگر حکمت هاست. حکمت ها کلمات قصار یا حکمت ها حاوی پیام های کوتاه و اندرز های ماندگار امام علی علیه السلام که در 480 حکمت گرد هم آمده. برخی از این حکمت ها البته بلند، حدود 2 صفحه است، مانند حکمت 147 که پند بسیار زیبای امیر مؤمنان به کمیل ابن زیاده. برخی حکمت ها هم بسیار کوتاهه که الان بنده این حکمت رو میخونم براتون و همه شما شنوندگانم یه حکمت از نهج البلاغه رو حفظ میکنید، مانند حکمت 418 که حضرت میفرماید: الحلم عشیرتون. شنوندگانی که حفظ کردن حافظ یکی از حکمت‌های نهج البلاغه شدن، یعنی بردباری همچون قبیله است. کسی که بردباره، مانند قدیم که یک قبیله پشتیبانش بودن، این همه پشتیبان رو گرد خودش فراهم آورده. و آخرین فصلی که تو نهج البلاغه باید معرفی کنم قریب الحدیث هاست که گفتم 9 سخن دشوار رو ایشون توضیح داده، مانند یکی از اون سخنان دشوار این گونه بوده: هاذ الخطیب و شحشه. شحشه تو معنا یعنی بخیل. خب وقتی ما این خود اینو میخوندیم یعنی این خطیب، این سخنران خسیس و بخیله. اما سید رضی میاد این رو توضیح میده، میگه مراد از شحشه کسی است که در ادای خطبه و ادامه دادن آن مهارت دارد و هر که در سخن و رفتار چالاک باشد او را شحشه گویند. پس بنابراین در این موضوع به معنای بخیل نیست. پس جمله علی که فرمود هاذ الخطیب و شحشه یعنی این سخنران سخنرانه توانایی است. به امید اینکه از کلمات مولا بیشتر بهره ببریم و در محضر نهج البلاغه بیش از پیش بنشینیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
25مین برنامه حدیث در گذر زمان نیز مشمول گذر زمان شد. از خدا می خواهیم که دیده ای عبرت بین عطایمان کند تا ناپایداری دنیا را ببینیم و بدان دل نبندیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در شب زیبای زمستانی میهمان خانه های شما عزیزان هستیم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت از اینکه در خدمت شما هستیم به خود میبالیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه فقه اهل بیت رو بشنوید. درس خارج فقه آیت الله مؤمن قمی مبحث خمس در این برنامه روایت میشه.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض میکنم که مسئله دهمی که صاحب عروه متعرض شده است این است که بفرماید که کسی که میخواد استخراج معدن بکنه میتونه بره شخصی رو اجیر کند. یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن، جایز است که اجیر بگیرد غیر رو برای اینکه معدن رو بخواد بیرون بیاره، چون وحونها طبعا میرن و برای همین موجرشون که شخص دیگری است بیرون میاره، به عکس موجر خود همون اجیره، فیملک هول مستاجر، اون کسی که